ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک زندانی در ایران، با اتهامات تازه‌ای روبرو شد. ایران تحریم‌های تازه آمریکا علیه روسیه را تروریسم اقتصادی خواند. و وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که کشورش تحریم‌ها علیه ایران را در سراسر جهان پیگیری می‌کند. احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که بیش از 3 سال است در زندان به سر می‌برد، طی آخرین تماسی که با خانواده‌اش در تهران داشته، از اتهامات جدیدی که به او نسبت داده شده خبر داد. ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن اعلام این خبر افزود که آقای جلالی در این تماس گفته است او را با زور و تهدید به اعدام وادار به اعتراف به این جرایم تازه کردند.
احمدرضا طی تماسی که با خانواده‌اش داشته اعلام کرده که من رو اینجا در انفرادی نگه داشتن به خاطر اینکه با اتهامات جدیدی روبروش کردن و با زور و تهدید به اعدام میخوان اعتراف به اتهامات جدید رو ازش بگیرن. تهدیدش کردن احمدرضا رو که اگر به این اعترافات جدید تن نده و اعترافی نکنه حکم اعدام رو اجرا خواهند کرد. الان خارج از اوین به سر میبره و نمیدونه که کجا هستش. حتی نمیدونه که چه گروه و ارگانی احمدرضا رو دستگیر کردن.
آقای جلالی که پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه از طریق جاسوسی با اجرای حکم اعدام روبرو بوده، از روز دوشنبه 7 مرداد ماه به مکان نامعلومی منتقل شد. حکم اعدام آقای جلالی که در دیوان عالی کشور نیز تایید شده، با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. احمدرضا جلالی در اردیبهشت سال 1395 و پس از سفر به تهران برای حضور در یک کنفرانس علمی به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه را تروریسم اقتصادی خواند و آن را محکوم کرد. آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه وضع کرد که مرتبط با پرونده مسمومیت شیمیایی سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه در بریتانیا است. آقای موسوی این تحریم‌ها را ترفندی شکست خورده خواند که به گفته او کارای خود را از دست داده است. سرگی اسکریپال، عضو سابق سرویس اطلاعاتی روسیه که در پی جاسوسی برای آمریکا به بریتانیا پناهنده شده بود، اواسط اسفند سال 96 به همراه دخترش با ماده‌ای سمی مسموم شد. بریتانیا روسیه را متهم این پرونده تروریستی می‌داند. مسکو این اتهام را رد می‌کند. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، می‌گوید ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را بسیار مؤثر دانسته و اجرای آن را در هر کجای جهان پیگیری می‌کند.
این مسئله ضروری است که ما آیت الله و جمهوری اسلامی ایران را از داشتن ثروت و منابع مالی برای ساختن برنامه‌ای هسته‌ای که می‌تواند هر کسی را در جهان تهدید کند محروم کنیم.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بار دیگر از احتمال آغاز گام سوم ایران در روند کاهش تعهدات برجامیش خبر داده است. این خبر یک روز پس از آن اعلام می شود که حسن روحانی گفت اگر مذاکرات با اروپا به نتایج مثبتی نرسد، ایران اقدام به اجرای مرحله سوم از کاهش تعهداتش خواهد کرد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه برخی کشورهای عضو 4+1 از ایران خواستند اجرای گام سوم را لغو کند، افزود اگر تعهدات طرفهای خارجی برجام اجرا نشود، این گام حتما برداشته خواهد شد. کشورهای اروپایی با تاکید بر اینکه هیچ ضرب العجلی را نمیپذیرند، به ایران هشدار دادند به تعهدات برجامیش پایبند باشد. و به گفته یک مقام استان همدان، 44 دختر زیر 15 سال در سال 97 در این استان زایمان کردند. به گزارش ایرنا، اسد حسنزاده، مدیر کل ثبت احوال همدان، در شورای محلی با ارائه این آمار گفت که از مجموع ولادت‌های این استان در سال گذشته 2% مربوط به مادران زیر 15 سال است. مدیر کل ثبت احوال همدان میزان متولدین سال 97 در این استان را بیش از 27 هزار تن ذکر کرد و گفت که این آمار نسبت به سال قبل از آن 8.7% کاهش داشته است. در یک سال اخیر برخی نمایندگان زن در مجلس تلاش کردند سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما با انتقاد تند شماری از مراجع تقلید در قم و مقاومت برخی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بی نتیجه ماند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نشریه آمریکایی نیویورکر روز جمعه به نقل از منابع مطلع خود در گزارشی نوشت سناتور جمهوری‌خواه رند پال دو هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به کاخ سفید دعوت کرده بود تا با دونالد ترامپ دیدار کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
نشریه آمریکایی نیویورکر روز جمعه در گزارش اختصاصی نوشت در ماه گذشته میلادی زمانی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نیویورک رفته بود، سناتور رند پال او را برای دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ به کاخ سفید دعوت کرده بود. بر اساس این گزارش، سناتور رند پال چند هفته در مشورت با کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا روی این ایده کار کرده بود. سناتور جمهوری‌خواه رند پال از اعضای کمیته روابط خارجی سناست که از موافقان توافق هسته‌ای و مخالف گزینه نظامی در قبال ایران است. رابین رایت نویسنده این مقاله نیویورکر از قول دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی مطلع از موضوع نوشت که رند پال به محمد جواد ظریف پیشنهاد کرده به کاخ سفید برود و نظراتش درباره روابط ایران و آمریکا را به طور مستقیم با دونالد ترامپ در میان بگذارد، دعوتی که بنابر این گزارش آقای ظریف پس از مشورت با تهران آن را رد کرده است. به گزارش نیویورکر این دعوت روز 15 ژوئیه برابر با 24 تیر ماه صورت گرفت، زمانی که سناتور رند پال و مشاور ارشد او با آقای ظریف دیدار کرده بودند. این دیدار یک ساعته در اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل صورت گرفت، اقامتگاهی که به نوشته نیویورکر آپارتمانی در خیابان 5 نیویورک نزدیک به موزه متروپولیتن است. نیویورکر میگوید محور گفتگوهای سناتور رند پال و محمد جواد ظریف برنامه هسته‌ای ایران و تنش در منطقه بوده است. بر اساس این گزارش آقای ظریف در این دیدار پیشنهاداتی برای حل مناقشه هسته‌ای میان تهران و واشنگتن به آقای پال ارائه کرده. نیویورکر درباره جزئیات این پیشنهادها توضیحی نداده است. مقام‌های ایران و آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظری نکردند. نیویورکر در ادامه گزارش خود نوشته که دو هفته پس از این دیدار و پاسخ منفی آقای ظریف به این دعوت، وزارت خزانه‌داری آمریکا او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در حالی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تحریم همتای ایرانی خود با انتشار توییتی محمد جواد ظریف را توجیهگر اصلی علی خامنه ای نامید و او را به همدستی در رفتارهای به گفته واشنگتن غیرقانونی جمهوری اسلامی متهم کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در این لحظه از شما دعوت می کنم شنونده پیام های صوتی چند تا از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا باشید.
به نظر من آمریکا کار بسیار درستی انجام داد. این که نمیشه شما در کشور خودت جوان مردم، دانشجوی مردم، روشن فکر رو بکنی تو زندان، کسی هم هر حرفی بزنه اونم بگیری بکنی تو زندان، بری وکیل بگیری از خودت دفاع کنی، وکیلت هم بگیرن بزنن تو زندان، هر کی هم افزادی چوبان بزنن بالا سر او، مردم تو فقر و بیچارگی و گرانی دارن دست و پنجه نرم میکنن با مشکلات زندگی، حرفم بزنی یه چوب میزنی تو سر ما، بعد بری تو آمریکا و برابر دنیا کنفرانس خبری بذاری و بگی آره مردم ما ماشین دارن، دانشگاه دارن، ما وبسایت داریم، شبکه اجتماعی داریم، مردم موبایل دستشونه، کفش پاشونه و اینا، بعد پوز این چیزا رو بدی و بعد بگی همه چی خوبه، چقدر ما خوشبختیم، آروم همه چی، که نمیشه که. به نظر من دوم این آدم باید چیده میشد که چیده شد. دم آمریکا هم گرم. خیلی هم ممنون.
به نظر من حزب آقای ظریف نشونه ضعف آمریکا در گفتمانهای دیپلماسیه و یکی از نشانه های قلدور مآبانه سیاست های آمریکاست. حزب آقای ظریف دقیقا مثل این میمونه که دو نفر تو رینگ میخوان برن مسابقه بدن، یه نفر زور زیاده، اون یکی نفوذ زیاده. و اونی که نفوذش زیاده باعث میشه که به حساب این حریفش رو از رینگ خارج کنه به هر دلیل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سعید ملکپور، شهروند ایرانی کانادایی که 11 سال در ایران زندانی بود، شامگاه جمعه به کانادا بازگشت. اتهام او طراحی وبسایت‌های مستهجن اعلام شده بود. وکیل او به رادیو فردا گفت آزادی سعید ملکپور با قرار وثیقه صحت دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
مریم ملکپور، خواهر سعید ملکپور، شهروند ایرانی کانادایی، با انتشار ویدیویی از برادر خود در صفحه توییترش خبر بازگشت او را به کانادا منتشر کرده است. آخرین خبرها از سعید ملکپور حاکی بود که او پایان تیر ماه با قید وثیقه 1,500,000 تومانی برای 3 روز به مرخصی آمده است. توییت خواهر او نیز اطلاعات بیشتری درباره چگونگی خروجش از ایران و بازگشت او به کانادا به دست نمی‌دهد و تنها حاوی قدردانی از کانادا برای هدایت این رویداد است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل سعید ملکپور، به رادیو فردا گفت که موکلش با قرار وثیقه به مرخصی آمده بود. این وکیل دادگستری اشاره کرد از روزی که موکلش به مرخصی آمده با او تماسی نداشته است. وکیل سعید ملکپور از نحوه خروج او از ایران و همچنین از نقش احتمالی کانادا در این پرونده ابراز بی‌اطلاعی کرده است. سعید ملکپور طراح وبسایت‌های اینترنتی مهر ماه سال 87 برای عیادت از پدرش از کانادا به تهران رفت و به اتهام آنچه طراحی سایت مستهجن اعلام شده بازداشت شد. این اتهام نخست به صدور حکم اعدام برای او انجامید، اما این حکم سپس به حبس ابد کاهش پیدا کرد. سعید ملکپور بارها گفته صرفاً پدیدآورنده یک نرم افزار برای انتشار عکس در اینترنت بوده و اطلاعی از محل و چگونگی استفاده از آن نداشته است. در طول دوران حبس، سعید ملکپور از جمله نتوانست برای حضور در مراسم خاکسپاری پدرش مرخصی بگیرد. مادر او پیشتر در نامه‌ای به دادستانی تهران خواستار عفو و آزادی فرزندش شده بود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بر اساس گزارش شاهدان عینی، آتش‌سوزی در شماری از جنگل‌ها و مراتع زاگروس در استان فارس همچنان ادامه دارد. بیشتر مقامات محلی از مهار حریق و آتش‌سوزی‌های مقطعی در کوهمر سرخی در 50 کیلومتری شیراز خبر داده بودند. این آتش‌سوزی‌ها از روز دوشنبه شروع شده. در این زمینه بشنویم صحبت‌های یکی از شاهدان را.
امروز قرار بود که وضعیت آتش‌سوزی در منطقه کوهمره بررسی بشه و اگر که نیاز بود بالگرد بیشتری رو بفرستن به منطقه، اما متاسفانه ما با خبر شدیم که همچنان آتش‌سوزی ادامه داره و نکته اسفبارش اینه که همه مسئولین میان اونجا عکاسی میکنن توی منطقه و توی فضای مجازی منتشر میکنن و بعد از منطقه میرن و نکته اسفبارتر این که یه دونه بالگرد بیشتر اونجا نیست و هر مسئولی که میاد میخواد با همین بالگرد بلند بشه بره عکس بگیره بیاد و این باعث میشه که بقیه افرادی که واقعا برای کمک اومدن، مردم محلی، سربازان ارتش، امدادگرای هلال احمر، کوهنوردا، اینا نتونن برسن به منطقه چون فقط یه بالگرد هست و منطقه هم صعب العبور هست و فقط عبور مرور با بالگرد هست و این کار رو مشکل تر کرده. از سمت دیگه خیلی از ارگان ها فقط دارن تبلیغات خودشون رو انجام میدن و توی فضای مجازی شما پیام های گوناگونی رو میبینید که ارسال شده و میگن که ما داریم حمایت میکنیم، نیروهای ما توی منطقه هستن، اما متاسفانه تمام این صحبت ها کذب و دروغ هست. اگر نیروی هم توی منطقه هست، نیروهای کادر حالا ارتش، سپاه، هلال احمر، نیروی انتظامی هستن که فقط برای خودنمایی اومدن اونجا با تبلیغات ارگان خودشون و مردم رو میبینید با شاخ و برگ دارن آتیش رو خاموش میکنن. خیلی جاها افرادی هستن که توی محاصر آتش قرار میگیرن و این معضلی هست که این چند روز باهاش درگیر بودن. مشکل دیگه که هست اینه که هر جایی که آتش خاموش میشه نیاز به نیروهای متخصص محیط زیستی داریم که بیان برای پایش اون منطقه که آتش گرفته و از شروع مجدد آتش جلوگیری بکنن، که این امر امکان پذیر نبوده تا این لحظه چون نیروهای متخصص خیلی کم بوده توی منطقه و متاسفانه باد شدیدی که توی منطقه هست این باعث گسترش آتش میشه و تا الان این امر باعث شده که آتش مهار نشه و امروز وارد روز ششم هست.
اظهارات یکی از شاهدان عینی رو میشنید درباره آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع زاگرس و همینطور کوهمر سرخی 50 کیلومتری شیراز. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.